اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد روایاتی بود که برای اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر میتوان با آنها استناد کرد، و ملاحظه فرمودید که روایات را تبعاً لبعضی از فقهای بزرگوار تقسیم کردیم به سه دسته، و عرض کردیم که یک دسته روایاتی است که دلالت می‌کند بر چه معنایی. دسته اول بر وجوب امر معروف و نهی از منکر، و دسته دوم عرض کردیم که بله دلالت میکند بر اهمیت امر معروف و نهی از منکر و مقایسه این واجب الهی با دیگر واجبات. یک روایت را در این زمینه نقل کردیم. من منتظرم این صفحه کامپیوتر باز بشه تا اینکه دنباله بحث را قرائت بکنم. بله، روایت دیگری را که عرض کردیم که ما در مسئله سند روایات با توجه به تعدد روایات هیچ گونه مشکلی نداریم، و این تعدد روایات که ازش تعبیر به استفاضه می شود، حد اقل که اینجا از استفاضه بالاتر، اینجا شهرت است، موجب جبران ضعف سند برخی از روایات که ضعیف السند است میشه. بله، سه تا و یا سه تا به بالا. بله، شهرت روایات را کنید، روایات را تقسیم میکنن به همون خبر واحد و خبر متواتر. یکی از اقسام خبر واحد خبری است که مستفیض باشد، یعنی از سه طریق و یا بیش از سه طریق نقل شده باشد، و یکی از راه‌هایی که موجب وثوق به صدور می شود همین نقل در حد استفاضه است. این نقل در حد استفاضه که حداقلش با سه تا نقل متفاوت، یعنی سه تا سند متفاوت تحقق پیدا می کند، یکی از اموری است که منجر به وثوق به صدور روایت میشه. ما در اینجا، یعنی در خصوص روایات مربوط به امر معروف و نهی از منکر، روایات متعددی داریم با اسناد متعدد که یک قسم عالی از استفاضه است، یعنی به حد شهرت روایت میرسد، اونم شهرت فوق العاده ای که در کتب متعدد روایی ما میتوانیم روایات دال بر وجوب امر معروف و نهی از منکر را پیدا بکنیم. این شهرت منجر میشه به این که ما وثوق به صدور روایت بیابیم، بدون این که نیازی داشته باشیم که اسناد تک تک روایات را بررسی کنیم. بله،
این سه طریق چه فرمانیم؟
یعنی این که سند یکی نباشه، ممکنه مثلا چند نفر یه مطلبی را از امام باقر علیه السلام نقل کرده باشن، منتها با چند طریق متفاوت. یعنی یک نفر میگه من در فلان مجلس بودم، از حضرت این مطلب را شنیدم، نفر دوم هم میگوید من هم در همان مجلس بودم، از حضرت این مطلب را شنیدم، یا در یه مجلس دیگری از حضرت این مطلب را شنیدم. به هر حال طوری باشد که این دو تا سند با هم دو سند متفاوت. باید، این سوال خوبیه، باید این تفاوت اسناد به حدی باشه که ما وثوق به صدور بتوانیم پیدا بکنیم. ملاک حصول وسوق به صدور است. گاهی اوقات این حصول وسوق به صدور به این صورت هم محقق میشه که یک نفر میاد از امام معصوم مطلبی را نقل میکنه، بعد چند نفر از همون یک نفر متا با چند واسطه جداگانه از همون یک نفر اون روایت را نقل میکنن. به این ترتیب ما اطمینان پیدا میکنیم که این مطلب از امام معصوم نقل شده، و یا اینکه چند نفر در چند سند کاملا جدای از هم میان یه مطلبی را از امام معصوم نقل میکنن. به هر حال اون ضابطه حصول وسوق به صدور است. اگر خواستید این ضابطه را به صورت دقیق تر ملاحظه بفرمایید، می توانید مراجعه بکنید به کتاب های درایت الحدیث. من نام ببرم از برخی از این کتاب ها که می شود بهش مراجعه کرد. مثلا جناب آیت الله سبحانی این کتابی دارد تحت عنوان دروس و موجزه فی علم الرجال و درایه، دروس موجزه فی علم الرجال و درایه. این دروس موجزه هم بعضی از اساتید معاصر یک شرحی برش نوشتن، شرح دروس موجزه. هر دوش نسخش در روی سایت های علوم اسلامی که نسخه پی دی اف کتاب ها رو میگذارن موجود هست. بعضی از سایت ها هستن که نسخه پی دی اف کتاب های اسلامی رو میگذارن. مثلا یک سایتی هست، بله من اگر بله موقع الضیاء، از سایت هاییست که نسخه پی دی اف بسیاری از کتاب های فقهی و اصولی و تفسیری را ارائه داده. همینطور بعضی از مراقبی نمیدارم، من از اون استفاده نکردم، ولی مکتبت و شیعه این را دیدم، از مکتبت و شیعه هم استفاده کردم، نسخه پی دی اف خیلی از کتاب ها را گذاشته. همینطور بعضی از سایت های دیگر هم هستند، بله مثلا بله کتابخانه مدرسه فقاهت، منتها یه محدودیتی در برداشت کتاب اونجا وجود داره. در اینا در این مکتبت و شیعه یا کتب و شیعه اینطور محدودیتی نیست. مکتبه نرجس، بله مکتبه قائمیه، در اینا هم هستن. بله خیلی خوب، عرض میکنم که دومین روایتی را که در این زمینه میخوانیم روایتی است از کتاب تحف العقول. خیلی روایت مهمی است که در میان ما کمتر مورد توجه قرار گرفته. یه قسمتی از این روایت بیشتر در مجامع علمی ما نقل می شود، ولی قسمت مهمی از این روایت کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. این روایت در کتاب وسائل آمده، باب دو از ابواب امر به معروف و نهی از منکر، حدیث شماره 9. بله بله این حدیث که اصلش از تحف العقوله در کتاب وسائل، مرحوم صاحب وسائل از تحف العقول نقل کرده، تقطیع شده. بله روایت از امام حسین علیه السلام صادر شده است. البته در خود کتاب وسائل و تحف آمده که و یروا عن علی علیه السلام. این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام نیز نقل شده. روایت اینجور آغاز می شود: اعتبروا ایها الناس بما وعد الله به اولیاءه، عبرت بگیرید ای مردم به آنچه که خداوند به آن وسیله اولیاء خود را موعظه کرده است. من سوء ثنائه علی الاحبار، به این صورت که خداوند سوء ثنا دارد بر احبار و علمای اهل کتاب. این سوء ثنا را ما می توانیم ترجمه بکنیم به بد ستایی. خداوند علمای اهل کتاب را، دانشمندان یهود را به صورت خاص مورد سوء ثنا قرار داده است، از اونها به بدی یاد کرده است. سوء ثنایی ترجمه بفرمایید به بد ستایی و یا بدگویی و یا به بدی یاد کردن. خداوند متعال علمای یهود را به بدی نام برده است، به بدی از آنها یاد کرده است. خب چه فرموده در مورد این علمای یهود؟ فرموده است که اذ یقول لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم، در سوره مائده آیه 63. و همینطور فرموده است لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، تا آنجا که فرموده است لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، تا آنجا که بفرمایید. من نص آیه شریفه رو بیارم. سوره مائده بود. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، تا این قسمت از آیه شریفه که فرموده لبئس ما کانوا یفعلون، این هم در سوره مائده است آیه 79. خب تا اینجا امام حسین علیه السلام یا امیرالمومنین علیه السلام فرموده است که خداوند متعال به بدی یاد کرده است علمای یهود را. فرموده چرا عالمان ربانی و دانشمندان آنان را از گفتار گناه آلودشان باز نمی دارند؟ و همینطور در آیه دیگر فرموده لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، از میان فرزندان اسرائیل آنان که کفر ورزیدند مورد لعنت الهی قرار گرفتند. تا آنجا که فرموده است که لبئس ما کانوا یفعلون، اون کاری که اونها انجام میدادند که پوشاندن آیات الهی بود، کار و همینطور تحریف آیات الهی بود، بسیار کار بدی بود که آنان می کردند. خب باز حضرت توضیح بیشتری داده در ادامه، فرموده و انما عاب الله ذالک علیهم. توضیح بیشتر این اعمالی که علمای بنی اسرائیل انجام می دادن و مورد عیب جویی خداوند متعال یا عیب گرفتن خداوند متعال قرار گرفت این است: انما عاب الله ذالک علیهم، خداوند عیب گرفته است این کار را بر آنان. لأنهم کانوا یرون من الظلمت الذین بین اظهرهم، لأنهم کانوا یرون من الظلمه الذین بین اظهرهم المنکر والفساد فلا ینهونهم عن ذلک، زیرا می دیدند ظالمانی که در میان آنان هستند مرتکب منکر می شوند، مرتکب فساد می شوند، ولی آنها را نهی نمی کردند. رغبتن فی ما کانوا ینالون منهم، از این باب که طمع داشتند که از ناحیه اون ظلمه خیری یا نفعی به آنان برسد. و رهبتن مما یحذرون، و از این بابت که می ترسیدند از ناحیه اون ظلمه ضرری به آنها برسد. به واسطه این طمع و اون خوف در برابر منکراتی که از اون ظالمان می دیدند سکوت اختیار کرده بودند. والله یقول فلا تخشون الناس وخشون، در حالی که خداوند متعال در سوره مائده آیه 44 می فرماید از مردم نترسید و فقط خشیت مرا در دل داشته باشید. و قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و همچنین خداوند در سوره توبه آیه 71 فرموده است که مؤمنین و مؤمنات اولیاء همدیگرند، از این جهت که امر به معروف و نهی از منکر می کنند. تا اینجا همین مقدار از روایت کفایت می کند برای اینکه دلالت بکند بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر. چرا؟ چون خداوند یه گروهی از یهود را دارد لعنت می کند به واسطه آن که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرده بودند. معذالک باز امام علیه السلام توضیح بیشتری می دهد. در دنباله همین عبارت می فرماید فبدع الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتن منه. خداوند متعال آغاز کرده با امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه ای از جانب او. این هم یا ظهور قوی و یا صراحت داره در وجوب امر به معروف و نهی از منکر. خداوند آغاز کرده است توصیف مؤمنین و مؤمنات را با این ویژگی که مؤمنین و مؤمنات اهل امر به معروف و نهی از منکر هستند، فریضتن منه، به عنوان یک واجبی از ناحیه خداوند متعال. لعلمهی، سؤال، چرا خداوند وقتی که میخواهد ویژگی های مؤمنین و مؤمنات را نام ببرد آغاز میکند با این ویژگی که آنان یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؟ چرا با ویژگی ایمان از آنها یاد نمی کند؟ چرا با ویژگی نماز از آنها یاد نمی کند؟ اینجا هم یکی از اون شواهد در این روایته که دلالت بر هم وجوب میکنه هم مقایسه با سایر واجبات میکنه. میفرماد لعلمهی، خداوند اگر بدع بالامر بالمعروف و نهی از منکر به این واسطه بوده، لعلمهی به انها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها. زیرا خداوند می داند به انها، این ضمیر ها برمیگرده به فریضه، به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تعبیر فرمود حضرت به این که فریضتن منه، زیرا خداوند می داند که این فریضه اذا اقیمت، هرگاه که اذا ادیت رو تعبیر بله اذا ادیت و اقیمت، هرگاه که ادا بشود و هرگاه که برپا داشته شود، استقامت الفرائض کلها. اذا ادیت، هرگاه که ادا بشود و اقیمت و برپا داشته بشود، استقامت الفرائض، سایر واجبات دوام پیدا می کند، استوار می شود. استقامت الفرائض کلها، تمامی واجبات دیگر، حینها و صعبها، هم اون واجباتی که آسانند و هم اون واجباتی که دشوار هستند. واجبات آسان و واجبات دشوار، بعضی از واجبات انجام دادنش دشواره، مثل جهاد. جهاد جزء واجباتی است که انجامش دشواره. حضرت می‌فرماید که با امر معروف و نهی از منکر چون خداوند می دانست که اگر تحقق پیدا بکند سایر واجبات هم استقامت و استواری خواهد یافت، لذا خداوند با امر به معروف و نهی از منکر آغاز کرد ویژگی های مؤمنین را. باز حضرت ادامه میده، میفرماد و ذالک، توضیح بیشتر قضیه این است که ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر دعاء الی الاسلام. حقیقت امر به معروف و نهی از منکر دعاء به سوی اسلامه، یعنی دعوت به سوی اسلامه. دعوت واقعی به سوی اسلام با امر به معروف و نهی از منکر تحقق پیدا میکنه. بله، دعوت کردن دیگران به سوی اسلام، یعنی دعوت کردن دیگران به سوی اسلام صرفاً با قول نیست، با رفتار هم هست، رفتاری که از آن تعبیر به امر به معروف و نهی از منکر می شود. خب دعا اون الی الاسلام، حقیقت امر به معروف و نهی از منکر دعوت به سوی اسلام است. معرد المظالم، امر معروف و نهی از منکر صرفاً دعوت به سوی اسلام نیست، در کنارش رد مظالم نیز صورت می‌گیرد، یعنی اون کسانی که صاحب حق بودند و در این میان حقشان ضایع شده، حق اونها به صاحبانشان برمی‌گردد. بله بله. و مخالفت الظالم، امر معروف و نهی از منکر مشتمل بر مخالفت کردن با ظالمان نیز هست، یعنی در امر معروف و نهی از منکر چند چیز اتفاق میفته. یکی از اون چیزایی که اتفاق میفته رد مظالمه، یعنی اگر در حق کسی ظلم شده باشه این حق به صاحبش بازگردانده میشود. یکی دیگه از اون چیزایی که در امر معروف و نهی از منکر اتفاق میفته مخالفت با ظالمه، این که دیگه معناش آشکاره. یکی دیگر از آن چیزهایی که در امر معروف و نهی از منکر اتفاق میفته قسمت الفیء والغنائم، غنیمت ها و اموال عمومی به صاحبانشان داده میشود. باز از آن اموری که در امر معروف و نهی از منکر واقع میگردد اخذ صدقات من مواضعها، صدقات یعنی زکات و یا صدقات مستحبی، اعم از زکات و صدقات مستحبی، از اون مواضعی که باید گرفته بشود گرفته خواهد شد. و وضعها فی حقها، و در اون جاهایی که باید مصرف بشود مصرف خواهد شد. پس امر به معروف و نهی از منکر، آره، به معنای دقیق کلمه و به معنای وسیع کلمه مشتمل بر این امور هست. پس اگر ما در جامعه خودمان میبینیم که مثلا اختلاس های فراوانی صورت میگیرد، خود همین شاهد بر آن است که امر معروف و نهی از منکر در این جامعه در موارد متعددی تعطیل شده. واقعیت هم همینه دیگه، امر معروف و نهی از منکر تعطیل شده. به همین دلیل شما فراوان ملاحظه میکنید به جای آن چابلوسی، به جای آن رانتخاری و امثال اینها جایگزین شده. خیلی خوب، این مقدار از روایت برای آنچه که ما در صددش هستیم کفایت میکنه. آنچه ما در صددش هستیم اثبات وجوب است، یک، و مقایسه بین امر معروف و نهی از منکر با سایر واجبات، اینم دو. آنچه که بله بفرمایید.
امر معروف و نهی از منکر دو تا واجبه، یه واجبه،
ازش به عنوان دو واجب تعبیر میکنن، امر به معروف و نهی از منکر.
آیه بیشتر تو نهی از منکر، یعنی اگر نهی منکر ثابت شد وجود امر معروف هم ثابت میشه.
بله، به دلیل
قول غالب هستم که نمیشه.
نه، نگاه کنید، اینها عملا دو تا واجبند، یعنی ممکنه یک کسی بیاد در یک جایی امر به معروف بکند ولی نهی از منکر را ترک بکند، و بالعکس نهی از منکر بکند و امر معروف را ترک بکند. لکن این دوتا در کنار هم ذکر می شوند و آثار و فوائدی که بر امر معروف و نهی از منکر مترتب می شه آثار یکی به تنهایی نیست، آثار هر دوتاست.
از بنده که استنباط اگر نهی از منکر مواجب پیدا کردیم واجب شد، دلیل پیدا کردیم کافیه بر وجوب امر معروف، درسته؟
این دوتا کنار هم همیشه میان.
نه،
یعنی ما
آیه درباره نهی از منکر نمی‌کردن علمای احبار و علمای اهل سایه.
خب نهی از منکر به معنای دقیق کلمه اگر بخواهد مؤثر واقع بشود، نه اگر بخواهد مؤثر واقع بشود، امروزی ها یه تعبیری به کار میبرن، میگن که وقتی شما نهی میکنید از اینجا انجام این کار، یه راه جایگزین هم ارائه بدهید تا اینکه این نهی از منکر اثر خودش را بگذارد. توجه میفرمایید؟ پس با این ترتیب اگر ما بخواهیم نهی از منکر را به معنای دقیق کلمه که مؤثر هم واقع بشود به مرحله اجرا بگذاریم، ناگزیریم که یه امر به معروفی هم در کنار شتمن داشته باشیم. تا اینجا خیلی این روایت مشتمل بر معانی عالی جالب توجهی بود. از اینجا به بعد مضمون این روایت شریف علو بیشتری پیدا میکنه. این همون قسمتی است که من عرض می‌کنم کمتر مورد توجه ما طلبه‌ها قرار گرفته یا در اوساط علمی ما، یعنی جوامع علمی ما، کمتر بیان شده. ببینید چقدر این جملات زیباست. مطابق یک نقل، همونطور که در ابتدای روایت خواندیم، این سخن امام حسین علیه السلام است. بعضی‌ها گفتن حضرت این سخن را در منا بیان فرمود قبل از آن که قیام بکند علیه یزید. در اون سالهایی که هنوز قیام آغاز نشده بود، در یک سفر حضرت در منا این سخنرانی را در یک جمعی از بزرگان مسلمانان ارائه داد، بیان فرمود. خب اون قسمتی که نشان دهنده این است که مخاطب حضرت در اون سخنرانی بزرگان بودند، از اینجا شروع میشه. می‌فرماید ثم انتم ایتها العصابه عصابتون بالعلم مشهوره. خیلی این قسمت زیباست، نیاز به این داره که مورد دقت هم فقهی و هم تفسیری قرار بگیرد. ثم انتم ایتها العصابه، ای جماعت بزرگان، اصابتون بالعلم مشهوره، ای جماعت بزرگان، شما کسانی هستید که شهرت دارید به عالم بودن، به عنوان عالم دینی مشهور هستید، و بالخیره مذکوره، و به عنوان افرادی که فاعل امور خیر هستند در میان مردم اسمتان ذکر می شود، برده می شود، و به نصیحت معروفه و به خیرخواهی برای جماعت مسلمانان معروف هستید، شناخته شده اید که خیرخواه مسلمانان هستید، و بالله فی انفس الناس محابه، و به واسطه ارتباطی که با خدا دارید در دل مردم محابت و یک جایگاه رفیعی پیدا کرده اید. یهابکم الشریف، فرد شریف یعنی فرد متشخص، فرد عرصبت با شخصیت فرهیخته در میان جامعه مسلمانان، برای شما حریم قائله، از شما میترسد ترجمه خوبی نیست، برای شما حریم قائله، جایگاه شما را میشناسد، و یکرمکم از ضعیف، و افرادی که در طبقات پایین تر قرار دارند، به اصطلاح جزو توده مردم هستند، شما را مورد اکرام و احترام قرار میدن. چی میخواد بفرماید حضرت با این جملات؟ میخواد به این نکته، الان میخوانیم دنباله جملات را، میخواهد به این نکته اشاره بفرماید که شما به واسطه انتصابتان به اسلام در میان جماعت مسلمانان جایگاه و پایگاه رفیعی پیدا کردید. یعنی دارید از انتصابی که به اسلام دارید به عنوان عالم دینی شناخته شده اید کلی نفع میبرید. همه به شما احترام میذارن، همه از شما به خوبی یاد میکنن، در دل مسلمان ها یک محابتی دارید. یؤثرکم من لا فضل لکم علیه، کسی که شما هیچ گونه فضیلتی بر او ندارید، یؤثرکم شما را بر خودش مقدم می‌دارد، شما را بر خود مقدم می‌دارد. یؤثرکم من لا فضل لکم علیه ولا ید لکم عنده، کسی که هیچ کمکی بهش نکردید، پولی به او ندادید، خیری به او نرساندید، به واسطه این که می‌داند شما عالم دینی هستید، شما را بر خود مقدم می‌دارد. تشفعون فی الحوائج اذم تنعت من طلابها، شفاعت میکنید، شفاعت شما را میپذیرن وقتی که شفاعت دیگران را نمیپذیرن، در جاهایی که شفاعت دیگران را نمیپذیرن شفاعت شما را میپذیرن. و تمشون فی الطریق به هیبت الملوک و کرامت و کرامت الاکابر، توی مسیر که راه میرید در کوچه و خیابان، در کوچه و خیابان که حرکت میکنید، با هیبت پادشاهان حرکت میکنید، با کرامت بزرگان حرکت میکنید، یعنی خیلی جایگاه پس به دست آورده اید در میان مردم. بسیار خوب، تمام این جایگاه ها را به چه واسطه به دست آوردید؟ خود حضرت میفرماد الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم. متن روایت رو حتما ملاحظه بفرمایید، من اگر الان توقف نمی کنم توی خواندن عبارت، برای این است که می خواهیم سریع‌تر به روایت های دیگر هم برسیم. الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجا عندکم من القیام به حق الله، آیا به این واسطه نیست که شما این جایگاه را، این رفعت مقام را به این دلیل پیدا کرده اید که انتظار می رود از شما که قیام به حق الله داشته باشید، انتظار می رود از شما که حق الهی را ادا کنید؟ آیا اینطور نیست؟ قطعا همینطور، استفهام انکاریه. الیس کل ذلک، آیا اینجور نیست؟ بله معلومه که اینجوره. خب از اینجا به بعد حضرت شروع می کند به مؤاخذه کردن. می فرماید شما این اندازه دارید از دین ارتزاق می کنید، اما در مقابل بسیاری از حقوق واجبی را که برگردنتان هست به جا نمی آورید. و این کنتم ان اکثر حقهی تقصرون، از اکثر حقی که خداوند، حقهی برمی گرده ضمیرش به الله، از اکثر حقی که خداوند برگردن شما دارد شما تقصیر می‌ورزید، کوتاهی می‌کنید، به جا نمی‌آورید. فاستخففتم به حق الائمه، سبک می‌شمارید حق امامان را، حق پیشوایان دینی را. فاما حق الضعفاء فضیعتم، اما حق ضعیفان را که اصلا ضایع کردید، تباه کردید. و اما حقکم به زعمکم فطلبتم، ولی نوبت به حق خودتان که میرسه، اون حقی که زعم شما، گمان شما بر این است که صاحب اون حق هستید، یک ذره کوتاه نمیایید، اون حق خودتان را سعی میکنید که کاملا تا ریال آخرش به تعبیر ما دریافت بکنید. خب باز حضرت ادامه میدهد به این مؤاخذه ها، خیلی خواندنی است، خیلی قابل تأمل است. بله، تا میرسد به اینجا حضرت میفرماید شما وضعیتان این طوریه، انتم بالله فی عباده تکرمون، به واسطه نسبتی که به خدا و دین خدا دارید در میان مردم مورد اکرام و احترام هستید. لکن ترون عهود الله منقوبه ولا تفزعون، ترون عهود الله منقوبه ولا تفزعون، میبینید عهد و پیمانی که خداوند با مردم بسته است که واجبات را انجام بدهند، محرمات را ترک بکنند، این عهد و پیمان الهی نقض شده در میان مردم در برخی از موارد. فلا تفزعون، ولی هیچ جزع و فزع نمی کنید، هیچ ناراحتی نشان نمی دهید. و انتم لبعض ذمم آبائکم تفزعون. ببینید چه مقایسه های زیبایی حضرت انجام میده. و انتم لبعض ذمم آبائکم تفزعون، در حالی که اگر یه ذمه ای، عهد و پیمانی پدرانتان با مردم بسته باشند و اون عهد و پیمان را مردم زیر پا گذاشته باشند، شما تفزعون، جزع و فزع خواهید کرد، ابراز ناراحتی میکنید که چرا پیمان پدر ما را نقض کردید. ولی در برابر نقض پیمان الهی، پیمان الهی همان انجام تکالیف الهی است، در برابر نقض پیمان الهی هیچ گونه عکس العملی نشان نمیدید. و ذمت رسول الله محقوره، عهد و پیمان رسول خدا در جامعه تحقیر شده، شما عکس العمل نشان نمیدید. جالب اینجاست، حضرت بعد از اینکه این نکته را بیان میکند که عهد و پیمان الهی و عهد و پیمان رسول اکرم در جامعه نقض شده و شما عکس العمل نشان نمیدید، بلا فاصله مصداقی را که به این عنوان، به عنوان اون عهد و پیمان های نقض شده در جامعه باید مطرح بشود بیان می‌فرماید، امور اقتصادی است. والعمی والبکم والزمنا فی المدائن مهمله لا ترحمون. می‌فرماید افراد ضعیف، افراد نابینا، افرادی که نیاز به کمک دارند، افراد زمنا، زمینگیر، این افراد در جامعه مهملتون، به حال خود رها شدن، کسی به دادشان نمیرسه، لا ترحمون، شما هم رحمی به حقشان نمی کنید. ولا فی منزلتکم تعملون، متناسب با منزلت و جایگاه خودتان اقدامی انجام نمی دهید. ولا من عمل فیها تعینون، کسی هم که این کارا را انجام میده شما به او کمک نمی کنید، کمک نمی رسانید. و بالادهان والمصانعه عند الظلمت تأمنون، از طرف دیگه چابلوسی میکنید در نزد ظلمه، به واسطه این چابلوسی کردن در نزد ظلمه برای خودتان تأمنون، امنیت میخرید. در نزد ظلمه چابلوسی میکنید تا امنیت داشته باشید. کل ذلک مما امرکم الله بهی من النهی و التناهی و انتم عنه غافلون، تمام این کارها اون کارهایی است که خداوند شما را دستور داده است که باید نهی از منکر در مورد آنها بکنید، امر به معروف در مورد آنها بکنید، و انتم عنه غافلون، شما از تمام اینها غفلت کردید. یکی از نقاط اوج کلام اینجاست، به دنبال این عبارات یه تعبیری را حضرت به کار میبره، خیلی تعبیر تأمل برانگیزی است، خیلی تعبیر زیبایی است و نشان دهنده اوج مصیبتی است که در آن زمان وجود داشته. حضرت میفرماید که بزرگترین مصیبت بر خود شما علما وارد شده. چطور؟ و انتم اعظم الناس مصیبتن، در ازای این همه واجباتی که ترک کردید، این همه خلافی که مرتکب شدید، این نکته را هم بدانید، بزرگترین مصیبت بر خود شما وارد شده. چطور؟ انتم اعظم الناس مصیبتن لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تشعرون. چقدر این جمله مهم است، و انتم اعظم الناس
مصیبتن لما غلبتم علیه من منازل العلماء لو کنتم تشعرون. زیرا شما غلبتم علیه، مغلوب شدید. در چه مسئله ای؟ من منازل العلماء، در جایگاه عالم دینی. یعنی جایگاه عالم دینی را از دست داده اید. این بزرگترین مصیبتی است که وارد شده. یعنی عالم دینی که باید در جایگاه الگو بودن برای مردم باشد و شما الان به عنوان عالم دینی در جامعه شناخته می شوید، اون منزلت و اون جایگاه را از دست داده اید. پس این بزرگترین مصیبت است که بر شما وارد شده. چون وقتی عالم دینی در جایگاه خودش که همان الگو بودن برای جامعه است قرار نداشته باشد، جامعه بدون الگو نمی ماند، به سراغ الگوهای فاسد می رود. عالم دینی وقتی در جایگاه الگو بودن قرار نداشته باشد، جامعه می رود به سراغ الگوهای دیگر. و شما این جایگاه منازل العلماء به تعبیر حضرت، جایگاه عالم دینی را از دست داده اید با اعمال اختیاری فاسدی که خودتان مرتکب شدید. از این جایگاه سقوط کردید، پس بزرگترین مصیبت بر شما وارد شده. شما دیگه جایگاه الگو بودن را در میان مردم ندارید، مردم رفتن سراغ الگوهای دیگر. این خیلی بله؟ بله، این واقعا در زمان ما خیلی خیلی تکان دهنده است این روایت. ببینید این قسمت از روایت عجیبه که در میان ماها که اهل منبر هستیم، اهل عرصبت تبین تعالیم دینی هستیم، خیلی کم مورد توجه قرار گرفته. با اینکه باید بر فراز منبرها فراوان گفته بشود و خود علما طلاب فضلا هم به این موازین پایبند باشن، جایگاه عالم دینی وقتی که به واسطه اعمال ناپسند خود عالمان از آنها ستانده بشود، در واقع بزرگترین مصیبت بر اونها وارد شده است. جامعه می رود به سراغ الگوهای دیگر. یه آمار تایید نشده ای بعضن گفتگو می شود، در بعضی جاها منتشر می شود که نشان دهنده پایین آمدن میزان تقید به مسائل دینی در میان مردم است. از این فرمایش امام حسین علیه السلام یا امیرالمومنین علیه السلام، هر کدام از این دو امام معصوم فرموده باشند، این نکته ای را هم، نکته دیگری را هم می توان برداشت کرد. و اون نکته این است که در تقید مردم نسبت به مسائل دینی، امور اقتصادی نقش بسیار زیادی دارد. آنقدر که در روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داریم که حضرت می‌فرماید اکرم الخبز لولا الخبز لولا الخبز ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا. نان را گرامی بدارید، چرا که اگر نان نبود ما نماز نمی خواندیم، روزه نمی گرفتیم و واجبات الهی را انجام نمی دادیم. این خیلی قابل تأمله. یعنی دولت اسلامی یکی از بزرگترین وظایفی که داره تأمین معیشت مردمه. چطور می توان انتظار داشت معیشت مردم روز به روز دشوارتر بشود و بعد ما انتظار داشته باشیم آنان همچنان دیندار بمانند، همچنان الگوهای دینی را برای خودشان محترم بشمارند؟ واقعا چطور میشود همچین انتظاری داشت؟ اصلا ناممکن است. اینطور فرمایشاتی باید الگو قرار بگیره برای هم دولت مردان هم روحانیون. متاسفانه گویا اصلا در بعضی از موارد هیچ گوش شنوایی وجود نداره. بله بله، کادالف از این قبیل روایات فراوان داریم. امیرالمؤمنین علیه السلام
در یکی از جملات خودش راجع به وضعیتی که در زمان خلافت دارد اینطور تعبیر می‌فرماید. می‌فرماید ماهی الا الکوفه، می‌فرماید که آنچه از این سرزمین پهناور اسلامی الان در اختیار من است همین کوفه است. سه تا جنگ بزرگ در مهلت 4 سال و 9 ماه مدت خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام اتفاق افتاد. جنگ بزرگ، لشکرکشی عظیم، 3 جنگ بزرگ در یک فاصله کوتاه 4 سال و 9 ماه چقدر دیگر برای حکومت توان باقی می‌گذارد؟ حضرت می‌فرماید که کوفه فقط در دست من باقی مانده. از این کوفه‌ای که در دست امیرالمؤمنین باقی مانده، خود حضرت می‌فرماید من کاری در کوفه انجام داده‌ام که ضعیف‌ترین اقشار مردم نان، مسکن و آب گوارا دارند. جمله حضرت این است: ما اصبح احد بالکوفه الا ناعما. هیچ کس در کوفه زندگی نمی‌کند مگر اینکه ناعم، برخوردار از نعمت است. ان ادناهم منزلتن، ان ادناهم منزلتن، کسی که در پایین‌ترین رتبه‌های اجتماعی قرار دارد در کوفه، لیأکل البر، نان گندم می‌خورد. همان نان گندمی که در خود در روایت خود امیرالمؤمنین می‌فرماید که من در عمرم نان گندم نخوردم و از نان جو هم 3 روز پشت سر هم سیر نشد. ان ادناهم منزله لیأکل البر و یجلس فی الظل، خانه دارد، سرپناه دارد، و یشرب من ماء الفرات، آب گوارا می نوشد. آب گوارا، آب گوارا تا این چند سال پیش تو قومم نبود،
آب شرب.
بله، آب شرب، آب گوارایی که قابل شرب است. من یادم میاد اوائل که آمده بودیم قوم، از جهاد با همین آب لوله کشی دستمان را که می شستیم بوی بد می گرفت، از بس آب نامطلوب بود. اون زمان که دیگه خدا می دانه چه جور بوده. یشرب من ماء الفرات یعنی نان، مسکن و آب گوارا. اینها شعارهای اسلامی هستند. این شعارهای اسلامی در جامعه اگر تحقق پیدا نکند، از مردم نمیتوان انتظار دینداری داشت. مردم با استدلال دین را نمی آموزند، با عملکرد عالمان دینی و مسئولین حکومتی از اینهاست که دین را به دست می آورند. بله بله، در کوفه. به همین دلیل عرض کردم حضرت می‌فرمایند. بله بله، به این دلیل عرض کردم که به واسطه اون جنگ‌های متعددی که در زمان حکومت امیرالمؤمنین اتفاق افتاد، در واقع قسمت زیادی از نیروی حضرت، نیروی حضرت برای اصلاحات اقتصادی تحلیل رفته بود، از بین رفته بود. ولذا حضرت می‌فرماد ماهی الا الکوفه اقبضها و ابسطها، آنچه در دست من باقی مانده کوفه است، یعنی آنچه که عملا میتوانم اراده خودم را در اونجا به مرحله اجرا بگذارم، بستیت دارم درش. بعد خیلی خوب، این یک روایت بسیار زیبا و تأمل برانگیز بود در مسئله هم وجوب امر معروف و نهی از منکر و هم مقایسه آن با سایر واجبات. ما در قسمت دوم، در طایفه دوم، به این دو روایت اکتفا میکنیم و اما میریم سراغ طایفه سوم، یعنی اخباری که دلالت میکند بر تحذیر از ترک امر به معروف و نهی از منکر، پرهیز میدهد مردم را از این که امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید و همینطور عاقبت این ترک را بیان میکنه.
اینا همپوشانی هم دارن دیگه.
بله 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 بله، همپوشانی
همین هم که باید با سر
بزرشت. آره، چندین روایت در این زمینه هست که من امشب امیدوارم برسم. یه نکته خیلی مهمی در بعضی از این روایات هست، اون نکته را عرض بکنم و این بحث مربوط به روایات را بتوانیم به اتمام برسانیم. با اجازه دوستان من روایت ها را یکم سریع میخوانم که برسم به اون نکته مهم. روایت اول از امام صادق علیه السلام در کتاب وسائل ابواب امر به معروف و نهی از منکر باب اول حدیث 12. قال النبی صلی الله علیه و آله، امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم نقل میکند که پیامبر اکرم فرمود کیف بكم اذا فسدت نساؤكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر، چگونه خواهید بود اون زمانی که زنان شما فاسد بشوند و شما امر به معروف و نهی از منکر نکنید. یکی از آقایان علما می‌فرمود چند سال پیش در همین قم کسی آمد از من سوالی پرسید که من به شدت متأثر شدم که خدایا در قومم ممکنه همچین افرادی باشند. یک شخصی آمد از این بزرگوار که یک عالم معروف و مشهور دینی است، خود ایشان نقل میکرد، میگفت آمد از من سوال کرد آیا انسان میتواند اجازه بدهد که همسر خودش به عقد موقت مرد دیگری در بیاد تا از این طریق یک کسب روزی بکند، روزی حلالی به دست بیاره، زندگی رو بشود به این ترتیب مقدار ساماندهی کرد. یعنی یک نفر تصور کرده زنی داشته باشه خودش و این زنی که در عقد دائم اوست در این حال که شوهر دارد به عقد موقت مرد دیگری در بیاد، از این طریق کسب معاش بکنه. همچین تصوری اگر در ذهن یک نفر توی قم مطرح بشه، خدا میدونه در شهرهای دیگه چه تصوراتی ممکنه پیش بیاد و چه عملکردهایی به دنبالش. فقیل له و یکون و ذلک یا رسول الله، به پیامبر اکرم گفته شد آیا ممکن است چنین چیزی اتفاق بیفتد یا رسول الله؟ حضرت فرمود نعم و شر من ذلك، بله بدتر از این هم اتفاق میفته. کیف بكم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف، چگونه خواهید بود اون زمانی که امر به منکر بکنید و نهی از معروف بکنید؟ باز به حضرت گفته شد و یکون ذلك، حضرت فرمود نعم و شر من ذلك، بدتر از این هم خواهد شد. کیف بكم اذا رأیتم المعروف منکرن، خیلی نکته مهمی است، یعنی ارزش‌های جامعه دگرگون می‌شود، معروف اصلا منکر تلقی می‌شود، منکر معروف تلقی می‌شود. عرض کردم در کتاب وسائل باب یک از ابواب امر به معروف و نهی از منکر حدیث 12، این مضمون در روایت‌های دیگر هم آمده، همین مضمون. مثلا در یک روایت هست که حضرت دست بر شانه سلمان، ببخشید، حضرت خطاب به سلمان این مطلب را بیان فرمود، یا در جمعی که سلمان هم در آن جمع بود این مطلب را بیان فرمود و سلمان سوال کرد آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ حضرت فرمود بله بدتر تا اینکه به اینجا است. روایت بعدی در کتاب نهج البلاغه در قسمت کلمات قصار کلمه 367 مطابق نهج البلاغه فیض الاسلام، مطابق این نسخه، عن ابی جحیفه، یکی از یاران برجسته امیرالمؤمنین علیه السلام، شخصی بوده است به نام ابی جحیفه.
375 دشتی،
بله دشتی از نسخه صبحی صالح استفاده میکنه، مرحوم دشتی. بله فیض الاسلام مرحوم فیض الاسلام عالم جلیل القدری بود، اجازه اجتهاد داشت. یکی از کارهای ارزشمندی که مرحوم فیض الاسلام در ایران انجام داد این بود که تقریبا برای اولین بار یه ترجمه سلیسی، نسبتاً سلیسی از نهج البلاغه ارائه داد و البته این ترجمه همراه با یه شرح مختصری هم بود. خود فیض الاسلام روی نسخه های نهج البلاغه دقت کرده، روی عبارات نهج البلاغه، روی شروح نهج البلاغه دقت کرده و لذا ترجمهش را که آدم نگاه میکنه و به شروع هم مراجعه میکنه میبینه که با دقت این ترجمه نوشته شده. خود ایشان هم در مقدمه کتاب گفته. الله جالبم این است که در اون مقدمه یه مطلب دیگری را هم اضافه کرده، گفته در زمان ما افرادی پیدا میشن که بدون اجازه من میان این کتاب را چاپ میکنن و هیچ گونه حقی برای مؤلف هم قائل نیستن. میگه من اجازه نمیدم، جایز نمیدارم کسی بیاد این کار را بکنه. بله، نهج البلاغه فیض الاسلام از این جهت یک امتیازی دارد که توسط یک عالم دینی. برای حوزوی ها هم این ترجمه ایشان ترجمه قابل استفاده است. در اون زمان ترجمه فارسی قبل از انقلاب، ترجمه فارسی دقیقی از نهج البلاغه نبود. اون زمان دو تا ترجمه رایج بود، یکی ترجمه مرحوم فیض الاسلام بود، یکی هم ترجمه مرحوم جواد فاضل. ترجمه مرحوم آقای جواد فاضل ترجمه مرحوم آقای جواد فاضل کس دیگری است. بله بله، این بله، اون مرحوم آقای جواد فاضل مترجم بود و کتاب‌های دینی می‌نوشت. ترجمه مرحوم آقای جواد فاضل ترجمه به مضمون بود، یعنی چندان پایبند به عبارات نهج البلاغه نبود. اون مضمون را در قالب ممکن بود عباراتی که فاصله هم داشته باشد با عبارات امیرالمومنین بیان میکرد. اما ترجمه مرحوم فیض الاسلام ترجمه دقیق تری بود، خیلی دقیق تر. به هر حال ابی جحیفه که از اصحاب خاص امیرالمومنین علیه السلام بوده است قال سمعت امیرالمومنین علیه السلام یقول، شنیدم امیرالمؤمنین اینجور می‌فرمود، ان اول ما تغلبون علیه من الجهاد، اولین مرتبه از جهاد که شما در برابر آن مغلوب می‌شوید، یعنی اولین مرتبه از جهاد که شما دیگر آن را انجام نخواهید داد، الجهاد به ایدیکم ثم به السنتکم ثم به قلوبکم، اولین مرتبه از جهاد که شما در برابرش مغلوب میشید، یعنی دیگه انجامش نمیدید. جهاد با دست یعنی با قدرت و سپس جهاد با زبان و سپس جهاد با قلب است، یعنی همون مراتب امر معروف و نهی از منکر را حضرت بیان کرده. از قوی ترین مرتبه شروع کرده که امر به معروف و نهی از منکر با قوت و قدرت است. مرتبه دوم امر به معروف و نهی از منکر با زبان است. مرتبه سوم یعنی آسان‌ترین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر با قلب است. می‌فرماید که شما در آینده چنین اتفاقی براتان خواهد افتاد. فمن لم یعرف بقلبه معروفاً ولم ينكر منكرا قلبه، هر کسی که چنین باشد با قلب خودش معروف را اذعان نکند، نشناسد، با قلب خودش منکر را انکار نکند، یعنی وقتی میبینه در جامعه منکری داره تحقق پیدا میکنه حتی قلبا هم ناراحت نشود، وقتی میبیند که در جامعه معروفی بر زمین مانده حتی قلبا هم متأثر نشود. اگر کسی به چنین وضعیتی برسد قلبه، مغلوب شده، مغلوب یعنی وارونه شده، شخصیتش وارونه شده، اون شخصیتی که بر اساس فطرت خداوند هر کسی را آنگونه آفریده که در برابر دیدن بدیها متأثر میشه، در مورد چنین شخصی اون شخصیت وارونه شده است. فجعل اعلاه اسفله و اسفله اعلاه، یعنی کاملا وارونه شده است. آنچه که باید در بالا قرار بگیرد در پایین قرار گرفته، آنچه که باید در پایین قرار بگیرد در بالا قرار گرفته. یک واژگونگی، یک وارونگی در شخصیت چنین کسی اتفاق افتاده. خب آره مضمونش همون است که جای معروف و منکر در دل مردم و در عرف مردم عوض می شود. معروف را منکر حساب می کنند، منکر را معروف حساب می کنند.
مثلا پیغمبر اکرم که پیشبینی حساب می شود اول ما تو بلند بود؟
بله. پیشبینی حالا تعبیر مناسبی نیست، اخبار از آینده است. هم می خواهم پیشگویی و پیشبینی رو به کار نبریم. اخبار صادق مصدق است، صادق مصدق از آینده، کسی که خداوند او را تصدیق کرده دارد از آینده گزارش می‌دهد که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. حالا دیگه این روی سخن با مسلمانان است، روی سخن با مسلمانان است. در جوامع غیر اسلامی که پایبندی به این معروف و منکر وجود نداره. خب من یک روایت دیگه بخوانم، نمیرسم به اون روایتی که عرض کردم نکته مهمی داره اون. خیلی بله انشاءالله. بله حالا پس این آخرین روایت را هم ملاحظه بفرمایید. روایتی است از امام رضا علیه السلام. در کجا آمده؟ در کتاب امر به معروف، در ابواب امر به معروف و نهی از منکر وسائل، باب یک، حدیث شماره 5. ان رضا علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، کان یقول یعنی پیامبر مستمرن مکررن می فرمود. چقدر اهمیت داشته که پیامبر مکرر می فرموده. اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، اذا امتی تواکلت الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فلیأذنوا بوقاع من الله، فلیأذنوا بوقاع من الله. هرگاه امت من در باب امر به معروف و نهی از منکر تواکل کنند، هر کس بیاد این کار را بر عهده دیگری بیاندازد، هر کس این کار را بر عهده دیگری بیاندازد، به هم دیگر واگذار بکنن، آه تو این باید این کار بکنی، بگه نه تو باید این کار میکردی، هر کس میاد مسئولیت را از عهده خودش بر میداره و بر عهده دیگری میگذارد. مثل بله بعضی از این چیزهایی که شما الان ملاحظه میکنید، یک نفر را مثلا میگن که آه فلان جا اختلاسی اتفاق افتاده، بعد برای پیدا کردن مسئول میبینید اصلا تلاش ها به نتیجه نمیرسه. چرا؟ چون آنقدر گروه های مختلفی در این میان و نهادهای مختلفی و افراد مختلفی ممکنه دخالت داشته باشن، نهایتا معلوم نمیشه هر کدام چه سهمی از تقصیر را داشتن. این میگه اگر فلانی اینجور نکرده بود این اتفاق نمیفتاد، دیگری میگه اگر اون نهاد این کار را نکرده بود چنین نمیشد. نهایتا معلوم نمیشه که چه کسی. بله ابا امتی تواکلت، وقتی که امت من امر به معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذار کنند، فلیأذنوا بوقاع من الله، باید خود را برای یک حادثه تلخی از جانب خداوند آماده کنند. فلیأذنوا بوقاع من الله تعالی، وقاع یک واقعه، این واقعه یعنی واقعه تلخ است و الا واقعه خوشحال کننده که نیست. وقتی بخوان امر به معروف و نهی از منکر را ترک بکنن، طبعا یک اتفاق ناگواری، حادثه ناگواری از جانب خداوند دامن آنان را خواهد گرفت. انشاءالله دنبالی روایات را شنبه خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.